درس بنک لاراووی استاد مکسمی جلسه 13 15 مهر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد
و
آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما یه مقدمه اینجا داشتش که حالا بیشتر حالت چیز روش تدوین کتاب بود در یه صورتی تا بس علمی بانکداری که خلالشان عرض کردیم. یه نکته من قبل از اینکه وارد این بحث بشم که موقع فنامنال اتروحه اینجا این وارد کتاب بشیم، درباره جایگاه پول و روند داد و ستد، یادتون باشه آقای صدر در اقتصاد اونها همین بحث رو مطرح کرده بود. من یه خلاصه ای از اون اقتصادونا، حالا شاید بعضی دوستان نبودن اونجا، بر پای همون خلاصه تکمیلی من عرض بکنم. ببینید روند این پول که الان رسیده به این بانکی که الانه، نقطه شروع کجا بود که الان شده بانک؟ اول اینو تو اقتصادونا آقای صدر خیلی قشنگ میگه، اینجا دیگه نمیگه چون تو اقتصادونا گفته، من اسم میکنم اینجا نمیخواد حرف تکراری بزنه. اونجا تو اقتصادان ها میگه اول انسان با از طریق کالا به کالا رفع نیاز میکرد، یادتون هست یا نیست. بعد میگه با توجه به اون روند تاریخ زندگی اقتصادی بشر که حالا اونجا مفصلم توضیح میده در جوامع مختلف، ایشون انسان به مرور اینو فهمید که همیشه معاوضه کالا به کالا راحت نیست، مثلا بعضی وقتا نشدنیه، تو رقمای درشت خیلی سخته. کم کم آمد از یه سری اشیای قیمتی، عمدتاً هم طلا و نقره. از کردم اول نمک بود، نمیدونم تو فلان زندان سیگار بود، این خیلی تنباکو بود، اینا از تاریخش تا رسید به طلا و نقره. من دارم رو دور تند میذارم. اومد از طلا و نقره سکه ساخت، یه چیز به نام پول، و این پول هم نقش معاملاتی داشت و هم علاوه بر نقش معاملاتی نقش ذخیره سازی و نقش تکاثر ثروت رو هم بازی میکرد. خب من قبلا به فرق پول قدیم و پول جدید اشاره کردم دیگه. اینجا پول قدیم فی نفسه چون طلا بود، نقره بود، حتی اون مس هم که بود، اون مس هم بالاخره فلوس، مس هم برای خودش یه ارزشی داشت، یعنی مال بود، ارزش ذاتی بود. و اون پول‌های قدیم مثل سکه‌های درهم نقره و سکه‌های دینار طلا به عنوان معیار ارزش اقتصادی بقیه کالا و بقیه خدمات قرار می‌گرفت، برای ذخیره‌سازی ثروت هم به کار می‌رفت. اما این سرعت گرفتن مبادلات مالی و تحولات اقتصادی که سرعت نقل و انتقال در معاملات بالا رفت، کم کم باعث شد آدم‌ها دیدن ما به جای پول قدیم باید چیز جدید بیاریم، اون دیگه کفاف ما رو نمیده. یعنی انسان اومد بر حسب نیاز خودش در تعامل اقتصادی که داره یک پول جدیدی رو مطرح کرد تا اون اشکالات اون پول جدید رو، مثلا مسئله حمل و نقلش، مسئله تضمینش، مسئله نگهداریش راحت‌تر قابل تأمین باشه. پس پول به عنوان یک طرف ثابت داد و ستد به مرور یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد در زندگی بشر. دیدید ما الان میگیم شریک الباری قبلا مصداق نداشت، الان داره، پوله، شریک الباری مصداق پیدا کرد. این به شوخی میگیم دلار شریک الباریه، شریک الباری میگن آقا مصداق نداره، میگیم داره دلار. این به مرور از اون وضعیت قدیمی خودش به عنوان یک فلز بهادار مثل طلا و نقره خارج شد، به صورت یک کاغذ، به صورت یک فلزی که ارزش واقعیش خیلی کمتر از ارزش بازاریش بود، به صورت اینکه تعریف جدیدی پیدا کرد. و چرا؟ دلیل اصلی هم سرعت گردش مالی بود. ببینید چیزی به وجود داره به نام سرعت گردش مالی، الان دید دولت عوض شد، اما رئیس بانک مرکزی عوض نشد. دقت کردی؟ دولت آقای رئیسی رفت، رئیس بانک مرکزیش موند. الان دولت جدید آقای زشکیان اومده، اما رئیس بانک مرکزی آقای فرزین کماکان نگرش داشته. آقای فرزین این کار خوب بلده. سرعت گردش مالی آورده پایین تو کشور. پول چاپ میشه، ببین بانک‌ها دارن 30% نقدینگی میدن. 30% مثل با من میگم این با تسامح ها مثل یه پرینترای چیز چند شیفتی دارن کار میکنن، اسکناس چاپ میکنن تو بانک مرکزی. هرچند اینجوری نیست، واقعیت این نیست، میخوام با طنز بگم. به این سو 30% داره سود بانکی میده دیگه، شما پول بذار بانک 30% میده.
خب آنلاینه.
آره بیشتر هم شنیدم بعضی این صندوقا و اینا بیشتر هم میدن. اما تورم به اون صورت نمیره بالا. ارزش پول ملی به اون صورت افت نمیکنه. دلیلش هم اینه. گردش پول میگیره. جلو سرعت گردش پول میگیره. یه نفر که خودش این کاره بود میگه الان سرعت گردش پول تو نظام بانکی 19 ماه یه باره. یعنی فرض کن یه بانک هر 19 ماه یه بار پول توش میچرخه. خب این خیلی خوبه دیگه، این اصلا هر چی میخوای اسکناس چاپ کن، هیچ ابر تورم به وجود نمیاد، چون با این گردش اتفاق نمیفته که. این فاجعه است. تو میگی آقا این راکت کردی کل کشور رو، اون تا بالاخره جلو تورم رو میگیره دیگه، کنترل میکنه. سرعت گردش پولم یه چیزیه. این بانک مرکزی از دستاوردهای جدیدشه. به نظر من قبلا خیلی از این استفاده نمی‌کردن اینا. بعضی چیزها رو آدم اسم می‌کنه، مثل اون اوراقی که اوراق خزانه، مثل توی همین سرعت گردش پول. اون آیه اوراق و اینا از دستاوردهای آیه روحانی بود. سرعت گردش پول پایین آوردن دستاوردهای دولت‌های رئیسی بود. آیه پزشکیان هم هر دوتا رو نگه داشته. دوتا چیز خوب سرعت گردش میاد پایین. اصلا سرعت گردش بره بالا یه اتفاقایی میفته، ولی نقدینگی اصلا ثابت باشه. سرعت مبادله خودش یه حادثه است. غیر از ما خیال میکنیم علت، غالبا اینجوری خیال میکنم، میگه آقا علت تورم چیه؟ میگه بانک مرکزی پول چاپ میکنه. سریع اینو میگن دیگه. یه نفر که یه خورده اقتصاد بفهمه سریع اینو میگه. حالا که نمیدونه اصلا تو اقتصاد چه خبره، میگه علت تورم اینه که جنسا گران میشن، اونو من کاری ندارم. اما اونی که میفهمه اقتصاد چیه، اولین جوابی که میدن شما یک دانشجو اقتصاد ببین بگو علت تورم چیه، میگه نقدینگی. در که اگه گردش نقدینگی رو بتونی کند کنی، نقدینگی به اون صورت نمیتونه علت تورم باشه. نقدینگی و صورت گردش پول با هم علت تورم. خب اینا نقدینگی رو که فعلا نمیتونن جمع کنن، صورت گردش رو آوردن پایین، اونو میتونن. صورت گردش رو میرن پایین. این صورت گردش اینقدر مهمه، باعث تحول تاریخی شده. چی باعث شد بشر از پول نقره‌ای دست برداره، از پول طلایی؟ صورت گردش. گردش پول یعنی پول یه تاجر قدیم که بفرمایید پول نقره و طلا بود، سالی یه بار میچرخید. کم کم تجارتش اینقدر توسعه پیدا کرد، باید ماهی یه بار میچرخید. خب ماهی یه بار نمیشه با طلا و نقره، سخته. رفتن سراغ پول جایگزین، پول جدید به وجود. پس بزرگترین علت تکامل نظام پولی بشر بالا رفتن گردش اقتصادی بشر بوده.
پایین آوردن گردش بود و چیز عیب بزرگی اینه که
رکود
میشه دیگه.
حالا کاری به اونشو کاری نداره. میخوام تأثیرشو نشون بدم. تأثیرش اینه. کاری به اون رکود و اوناش ندارم. میخوام تأثیرشو ببین. تأثیر میذاره. یعنی میتونه مؤثر باشه. خب گردش پول میتونه اینقدر مؤثر باشه اصلا واحد پولی دنیا رو عوض کنه. همین الان قدرت اصلی دلار به چیه؟ به گردش پول دیگه. ببین ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا الان بیشترش به دلار نیست. خیلیش یوانه، خیلیش طلاه. دائما هم دارن طلا رو زیاد میکنن. دیدی؟ بعضیا میگن آقا دلار دیگه کارش تمومه، بانک‌های مرکزی دارن طلا میخرن. به چه سوال بابا؟ بله، اینکه ذخایر ارزی به دلار نگهداری نشه، به اوراق قرضه آمریکا نباشه، حتما یه ضربه به آمریکا میزنه. من نمیخوام این کار کنم. اون تو اصل قدرت مالی آمریکا به گردشه. واحد تبادل بین المللی دلار، 80% گردش مالی دنیا با دلار انجام میشه. اون قدرتشه. تو این کاری که مردم با دلار خرید و فروش نکنن، نمیتونی کاری کنی. خودش الان داره کاری میکنه، خودش تحریم میکنه، بعضی کشورها میگه با دلار معامله نکنید، خودش داره میکنه. ایران انداخت بیرون، روسیه رو انداخت بیرون، که حالا بعضی تو خود آمریکا بهش تذکر میدن، میگن خیلی نمیتونه این استفاده کنی، مثلا قدرت ما به اینه که با دلار ما معامله میکنن و تو تحریم میکنی دیگه نمیذاری با دلار ما معامله کنن، این به ما ضرر میزن. اون میگه نه ضربه نمیزنه چون اینا نمیتونن برن یه واحد جایگزین بیارن. اما اگه بتونن چی؟ اینجا قتلگاه آمریکا اینجاست، نه نیروگاه فوردو. ببینید اینجا قتلگاه آمریکاست. اگر این کشورهای تحریم شده بتونن یه واحد مبادلاتی جدید بیارن، یه پول جدید بیارن، مثلا یه پولی بیارن برای پول بریکس، از خودم دارم میگم ها، یه واحد پولی بنام پول بریکس با اون معامله کنن، واقعا با اون معامله. اصلا بگی نفت چند دلاره، میگه نمیدونم، نفت 40 بریکس هر بشکه گرفتی، اصلا بگی دلار نمیدونم، اصلا مهم نی برام چند دلاره. الان برای شما مهم هر بشکه نفت چند یوانه؟ نه، شما به چین داری میفروشی، میدونی قیمت نه دلارشو میدونم، قیمت دلار رو من روزی چند بار، آقا من به عنوان کسی که تو اقتصاد کار میکنه روزی چند بار قیمت نفتو چک میکنم. تنها چیزی که من روزی چند بار چک میکنم قیمت نفتو، به چی چک میکنم؟ به دلار. به دلار.
این
پیمانایی
که
جمهوری میریم و
پیمان دو
جانبه
شما با یوان
بدیم
ما با ریال
میریم، نمیدونم پروپیشو بگیر ببین به کجا میرسه، من نمیدونم.
این میگن که آقا بید دلار حس کنیم،
نمیدونم نه حس کنی جایگو، ببین سلبی حرف نزن، دنیا میخوان معامله کنن، نمی کنن انگیزه ای هم ندارن. الان فقط چی؟ ایران و فقط ایران و روسیه انگیزه دارن، با کره شمالی انگیزه ندارن. خب با دلار میشه مبادله کرد، انگیزه ندارن برای مبادله. چرا این کارو بکنن؟ اونا میگن خود شما ایران اگه تحریماتون رو بردارن میاید با این واحد پولی مبادله کنی؟ حرفشون همینه دیگه. چین همینو میگه دیگه، میگه من اینا بهتون کمک کردم، برجام که شد دوباره رفتید فش کردید طرف دلار. هی بگو اون روانی بود، اون چی بود؟ از کجا معلوم؟ همین الان میگم پزشکیان گیر جنگ غزه و ایناست، اگه این نبود اونا میگن ها. یعنی تو خودت میگی اینو دلار رو بذاریم کنار، دلار زده که، اما تو عمل خودت هم لعله میزنی واسه دلار. ببین این باید واقعا اینجوری باشه، یعنی این بس نه که سیاست ندار، یعنی باید مثلا تو حوزه، چون اول نمیشه دانشگاه شروع کنم چون دانشگاه خیلی قرض زدن، اونا دلار رو میپرسن. اول تو حوزه شما باید چند تا دانشکده اقتصاد داشته باشی، صدها عالم دینی متخصص در اقتصاد، نه در قم و ایران، در دنیای اسلام داشته باشی، اینا همه اینو تئوریزه کنن از جهت علمی که اصلا به نفع ماست، به نفع کشورهای اسلامیه که واحد جایگزین بذاریم، دلار داره به ما ضرر میزنه، علمی اینو تئوریزه کنن. بعد کم کم با اول با دانشگاه درگیر میشی، بعد سری تو دانشگاه میپذیرن اینو از ما. ببینید اینجوری بعد تصمیم سازی میشه واسه سیاستمدار. ببین روش درست کار به این شکل دیگه. چجوری شما الان شهادت طلبی و تئوریزه کردی؟ شما حوزه داری، علما داری، هیئت داری، مداد داری، همه مردم میگن هیئت من نزله، شهادت طلبی تئوریزه شده، شهادت طلبی شده دیگه اصلی دست شیعه مقابل اونا، اون بمب سنگر شکن داره و سلاح هسته‌ای داره، تو هم فرنگ یا حسین و یا زهرا و شهادت طلبی داری، قشنگ موازنه ایجاد میکنی جلو اون، موازنه ایجاد میکنی. من مخالف اصلی نیستم، قرآن میگه وعید الله و مسلحت هم من قوه، اما سلاح اصلی ما فرنگ شهادت طلبی ماست. نمیده آقا من مرگ نمیترسم. آقای نصرالله رهبر بود دیگه، میگفت شهادت سیره همه انبیاء و اولیاء خداست، گفت من هیچ موقع شکست نمیخورم، فوقش کشته میشم دیگه، شهید میشم. تو 63 سالگی شهید شدم مثل امیر المومنین، دقت کن چه پیروزی این بالاتر. این تئوریزه شده. کی تئوریزه کرده فرنگ شهادت رو؟ طلبا. یه موقع اینا نبود آقا جون، یه موقع اینا نبود، کل ایرانی میمدن میگرفتن میرفتن، اصلا نبود این فرهنگ دلوشون وایسه، میگفتن خب اصلایی که نداریم تسلیم شیم، نمیگفت تا قطره آخرین قطره خون، نمیگفت هیهات من نزلن، نمیگفت حسین حسین شاعر ماست، نمیگفت ما ملت امام حسینیم، اینو تئوریزه کردیم، زحمت کشیدیم تا تثبیت شده. این همین تو تغییر واحد مبادلاتی هم هست، باید هزینه بدی، فرهنگ بسازی، تثبیت کنی که آقا ما کشور ما اصلا تو شرقیم، آمریکا تو غرب عالمه، چرا ما شرقی‌ها باید با واحد پول غربی‌ها معامله کنیم؟ ما با واحد پول خودمون معامله می‌کنیم، حداقل بین خودمون با واحد پول خودمون معامله کنیم. حالا این تغییر رو کاری نشه، می‌خواستم بگم سرعت گردش اقتصادی به یه جایی رسوند دیگه، با طلا و نقره نمی‌شد کار کرد. یعنی در سیر تحول داد و ستت ها از کالا به کالا به روش کالا به پول فلزی که اون در درهم و دینار بود اون پول فلزی، درست؟ یه سطح گردش مالی بود از روند تکامل پول فلزی کالا به پول فلزی تا کالا به پول کاغذی و دلار، یه سطح دیگه از گردش مالی بود. حالا دوباره برگردید عقب، اون موقع که تبادل کالا به درهم و دینار بود، یه سازمان داشت اداره جهانی این که با تکامل واحد تبادل از پول قدیم به پول جدید، اون سازمان هم از سازمان اقتصادی قدیم به سازمان اقتصادی جدید تکامل پیدا کرد. حالا پوله رو فهمیدی، سازمانه رو نگاه کن. وقتی درهم و دینار بود، وقتی کالا به کالا بود که هیچی، با هم معادله میکردن، درهم و دینار شد صرافی شکل گرفت. صرافی یه چیز قدیمیه، صرافی میومد حواله صادر میکرد، رسید میداد به بازرگان، به مسافر. فرض کن من یه صرافی بودم، صرافی علی و پسران، تو ایران شعبه داشتم، تو لبنان شعبه داشتم، تو لندن شعبه داشتم، تو نیویورک شعبه داشتم، تو روسیه مسکو، تو پکن، همه جا شعبه داشتم، پسران اونجا بودن. من شما میخواستی از ایران پول ببری کجا؟ لندن. با سخت دزد دریایی میزن همه پولتو میبرد. من میگفتم بیا تو دفتر تهران من 1000 دینار به من بده، برو تو دفتر لندن من 950 دینار بگیر از پسرم. شبکه صرافی درست کردم. میفهمی چی کار میکردم؟ 50 دینارم من برمیداشتم. چرا برمیداشتم؟ خب دزد نمیزد بدیم وسط، تو میرفتی اونجا با عزت و احترام میرفتی پولتو میگرفتی. شبکه صرافی شکل گرفت. بانک قدیمی، بانک نبودا، صرافی بود. دقت کردی؟ بعضی وقتا میگن آقا میشه یه موقع دنیا گردش مالی باشه ولی بانک نباشه. آره میشه، چون قرنها در عالم گردش مالی بود و بانک هم نبود. پس میشه یه روز نباشه، یه موقع نبود، بشر هم داشت توسعه پیدا میکرد. با چی؟ با صرافی ها. و این صراف رسیدی که از این صرافی حاجلی و پسران میگرفت، از چند مرکز در داخل ایران، شهرهای مختلف، کشورهای مختلف میرفید، رسید و میداد امضای من، این مهر من، پسر من میشناخت مهر منو، با مهر من به این پول میداد. این فقط کافی بود رسید برای نشونه پسر من امضا منو میشناخت، بهش میداد پولو. و این کاری که صراف ها کردن به اندازه تغییر واحد پولی از کالا به کالا به درهم و دینار در توسعه اقتصادی بشر مؤثر بود. تأثیرش چی بود؟ سرعت گردش پول برد بالا. دقت کنید، سرعت گردش پول برد بالا و میتونست در این سطح بالاتری سرعت گردش پول و مبادلات اقتصادی رو چیکار کنه؟ مدیریت کنه. یعنی یک نوع تحول اقتصادی بود پیدایش صرافی برای سرعت گردش کارهای تجاری و اقتصادی و بازدهی بیشتر اینا و مدیریتش. منتها یه ویژگی داشت تو صرافی حاجلی و پسران، این حواله ها و رسید هایی که بنده صادر می کردم به پشتوانه اون مسکوکات فلزی طلا و نقره‌ای بود که پیش ما بود. یعنی من اگه 1000 دینار نداشتم تو لندن بدم به یارو اینجا براش رسیده ناعل صادر نمی کردم، چون کافی بود دوبار این کارو کنم، میمیرم میگم این الکی کاغذ میده، من ورشکست میشدم دیگه، هیچ کی پیش من نمیومد. برای همین این میگفت 10000 دینار بده، میگفتم 10000 دینار نمیتونم، اینقدر ندارم تو انبارم، من 1000 تاشو میتونم برات جابجا کنم. چرا؟ من به اندازه 1000 دیناری که داشتم حواله صادر میکردم. اصلا اگه غیر از این میشد نمیشد، اگر غیر از این کارو میکردم متهم به دروغگویی میشدم، لو میرفتم دارم الکی میگم، شکست میخوردم. و کم کم این حواله ها و رسید ها یه اسم پیدا کرد تو دنیا، میگم تیکت، بلیت، گفتن تیکت حاجلی و پسران، ایشو بلیت صرافی حاجلی و پسران. تو کل ایران رو بلیت صرافی حاجلی و پسران قسم میخوردن، گفتن این اگه گفته من 1000 دینار تو لندن بد میدم، میده، این میده. خب مردم وقتی مطمئن شدن این بلیته میده، خب این لندن که میرفت دیگه نمیرفت پیش صرافی من دینار بگیره تو بازار خرج کنه، همین بلیته رو خرج میکرد. من اینقدر اعتبار پیدا کرده بود صرافی آجلی و پسران، بلیت من مثل طلا بود، اصلا کسی نمیومد از انبار من طلا رو ببره. من اون 1300 که تو انبار لندنم بود و تو لندن با اون بلیت من داشت تجارت میشد، همون کاغذ منو میدادن به هم دیگه، امضای من حکم طلا پیدا کرده بود. یعنی این بلیت ها حکم پول رو پیدا کرد. یعنی ما میتونیم این تیکت های صرافی و این بلیت های صرافان رو اولین پول های کاغذی معتبری بدونیم که بین مردم به خاطر داد و ستد به کار گرفته شد. و این بلیت های صراف ها وقتی میرفت تو صرافی نقد میشد، ارزش ذاتی داشت. اما وقتی من میدادم به تو، ببین آقا من الان از تو میخواستم یه چیز بخرم، میگفتی آقا این 1000 دینار طلا، میگفتم بیا این بلیت، یه بلیت 1000 دینار صرافی آجلی و پسران به تو میدادم و تو وقتی مهر من اون پاش میدادی قبول میکردی. خب این کاغذه رو که من الان به تو میدادم، من که رو هوا میدادم بهت، من که نداشتم سکه، تو هم رو هوا قبول میکردی. یعنی کم کم فضا فراهم شد که یک چیزی موجب گردش مالی شد که ارزش ذاتی نداشت، این که کاغذ بود. کاغذه چقدر میارزید؟ چی؟ مهر من 1000 سکه میارزید. من کاغذه چه؟ من حرف زدم. مثل همین الان من میگم آقای تقی‌پور من ضمانت میکنم اینو به شما میدم، برو این کارو بکن. میگه قبوله. بعد این میگه یه ماه الان هیچی به هیچی، همینجوری من کماکان حرفم رو میزه. میگم آقا من گفتم میدم، میدم، تو با من طرفی، چیکار داری؟ اون برنامه رو به هم نزن، همون کاری که گفتم رو برو بکن. فهمی؟ این قبول میکنه، میاد میگه باشه. رو چی قبول میکنه؟ رو حرف من، حرف من سنده. آیا این حرف من 10 میلیون برای تو نمیارزه؟ میگه آقا بیشترم میارزه، تا این جایی میارزه. شاید الان بگم 10 میلیارد اینم شک کنه، اون تو یه جایی حساب میشه، تا یه جایی رو حرف آدم ها میشه حساب کرد. رو همه نفت رو حرف بعضی یکی اینچی نمیشه حساب کرد، اون که اینچی با فقط رو خدا باید حساب کنی. یه اونایی که بازار، ببین یه موقع تو میخوای همینجوری کیلویی بری کار اقتصادی کنی، خب چی؟ تو فقط میخوای بدوزی هم مردم آفرین. اما منی که میخوام واقعا کاسبی کنم، نمیخوام دزدی کنم، حرف من مثل ناموسمه، من چیزی گفتم، من از این کوتو من اینو انجام میدم. من شده بفروشم خونم رو بفروشم، من اینو انجام میدم. اون کاسب اگه کاسب باشه اصلا مگه حرفش رو زمین میمونه؟ شده به ماشینش رو بفروشه حقوق نیروهاش رو میده سر وقت. اونی که کاسبه میدونه بازار چجوری، اون حرفش دوتا نمیشه. یه عده بابا تو همین کشور، تو همین وسط تعلیم ها، یه عده توی مملکت دارن با لودر پول پارو میکنن. چون قدیم گفتن با بیل، الان دیگه دیدم این برفروبا اومده با برفروب دارن پول پارو میکنن، اینجوری نه با بیل. چرا؟ چون رو حرفش میشه حساب کرد. من گفتم ما داخل کشور آدم داریم این جنس پتروشیمی میفروشه، رو تو کره و ژاپن رو حرف این حساب میکنن. یارو رئیس فلان شرکت کره میگه بگو آقای فلانی، اون بگه بهت بی پول جنس میدم. میگه آقا تحریمی، پولمون گیر کردی نمیتونیم بدیم، میدم بعدن. میگن نه تو بگی قبول نی. فلان آقا اسمش رو نمیخوام بگم، تو این شبکه تحریم لو میره، تو دور میزنی اینا تحریما رو لو میزنن، خب اینا رو میگیرن دیگه، نمیتونن مبادله، همینا دارن نفس کشور با همیناست. میگن فلانی بگه میدم، چون میدونن این اگه بگه این پولو میده، چون 10 سال داده پولو، در بدترین شرایط داده پولو. میگه این اگه بگه جنسو میدم، این میده، این اگه بگه میدم، میدم. اعتبار بین‌المللی داره. میگه آقا پولو چجوری به من، چجوری میده؟ پولو میرسونه به اون. اینکه چجوری ریزه کاریاشو من نمیدونم. آقا بیت کوین میخرن میبرن توی کشور دیگه تبدیل میکنن، نمیدونم به جواهر، مواردی میبرن توی کشور دیگه اونجا تبدیل میکنن به طلا، طلا میبرن توی کشور دیگه تبدیل میکنن یوان میبرن یه تبدیل میکنن به دلار، میبره اون مبلغ میده به یارو. تو چیکار داری؟ دور میزنن بالاخره دیگه، همینجوری دور میزنن. پولشو یه کاری میکنن، تحریمیم دیگه، چه کار کنیم؟ اما پولو، نکتهش اینجاست، این گفته من 100,000 دلار به تو میدم، میده، این پولو میده. و تو چیکار داری؟ از کجا آجی؟ تو پول میخوای، من پولو بهت میدم دیگه، میارم با چمدون میارم این پول، بگی برو، این 100,000 دلاره، میاره میده میره. این صرافیا وقتی اعتبار پیدا کرد حرفشون، وقتی این کاغذ این صرافی دیگه اون ارزش قدیمی، ارزش قدیم، چون اینم ارزش داره، منتهی ارزش جدید، اون ارزش قدیمیه رو دیگه نداره، چون تلانی نقرنی ارزش ذاتی نداره، یه ارزش دیگه داره که به نظر من این برنده بالاتر از اونه. یکی از گرونترین شرکت های دنیا گوگله. گوگل چی داره؟ نفت داره، گاز داره، چی داره؟ شما برید دوتا ساختمونه به سری مهندس، چرا قد گرونه؟ میگه یه برنده، خودش ارزش داره، همین ارزش داره. قد آرامکو عربستان ارزش داره، همین. ببینید آقا میگه بیت کوین، حالا ما بحثمون الان رمزارزان، حالا یه موقع به رمزارزان میرسیم، حالا تو همین بحث همجوری بریم جلو یه موقع به اون میرسیم. میگه آقا بیت کوین ارزش داره، بیت کوین ارزش داره، اما نه مثل اون طلایی که تو فکر میکنی، یه چیز دیگه است.
آمازون قبولش میتونه باشه،
همون یه پذیرش اجتماعی پشت اینه، مادام که این پذیرش پشت اینه این ارزش داره. من نمیدونم تا کی هست، اما تا هست این ارزش داره. این پذیر این خودش یه چیزیه، بیشتر از معدن طلا میارزه. این
یه
مالیت جدیده،
یه مالیت
جدیده، برای میگم پول جدید. ذهن ما طلبا بیشتر پول قدیمیه، این تیکت صرافی هم پوله، اما معادل 1000 دینار طلاست. اما خودش یه کاغذ، هیچ ارزش ذاتی نداره. اما هر وقت این میگم چی؟ میگم ارزش ذاتی نداره، اما ارزش اعتباری داره. ارزش به اعتبار اون پشتوانه گنجینه طلا و نقره‌ای هستش که من کمپانی صرافی حاج علی و پسران اون رو داریم. این حکایت از اون میکنه. هر وقت دارنده بلیط به صادر کننده اینو ارائه کنه، من اون پول بهش میدم. این باعث اعتماد مردم میشد به این بلیط‌های صرافی و تبدیل بلیط به اون فلز گرانبها که طلا بود، نقره بود، مس بود، حالا هر چی بود، بر اساس تعهد من صرافی امکان پذیر بود و حتما هم انجام میشد. و روند داد و ستد بین مردم از فلزهای گرانبها مثل طلا و نقره تحت عنوان پول سکه‌ای بعداً به طرف این حواله ها و تیکت های صرافی رفت. یه نوع پول کاغذی. پس اولین پول کاغذی چی بود؟ تیکت صراف، بلیط صرافی حاج علی و پسران، جای طلا و نقره رو گرفت. منتها کماکان پشتوانه چی بوده؟ اون سکه و طلاها بوده. به مرور پشتوانه هم تغییر پیدا میکنه. ببین همه اینا رو با هم باید ببینی، یا تغییر واحد پولی رو باید ببینی، اون گردش مالی و توسعه‌اش رو ببینی، اون که اون قبلی دیگه کفاف نمیداد و بدونی، پیدایش یک نوع ارزش گذاری جدید رو هم باید بدونی. هر جا متوقف بشی پول رو نمیفهمی، پول جدید رو نمیفهمی. من میگم پول خیال می‌کنی دلار همون درهم و دینار زمان پیامبره، میخوام اونجوری باش رفتار کنی. آخه واقعا شما خیال می‌کنی تراول 100000 تومانی که دستته مثل اون درهمی که دست امام صادق بود که من اصلا با تو صحبتی ندارم دیگه، من تو اصلا درباره اقتصاد نمیتونیم با هم صحبت کنیم، چون داری واقعیت رو انکار میکنی. تو میخوای درباره موشک خیبر شکن مثل شمشیر ذوالفقار فتوا بدی. بابا اینا نمی، این که اون نیست، اینا فرق داره، یه چیز دیگه هستن. باید بفهمی این تغییر رو. بله دوتاش اسلحه هست، اما زمین تا آسمون با هم فرق داره. اینا دوتاش پوله، اما این کجا و آن کجا. و اگر یکی تو اقتصاد اسلام میخواد اونو بیاره الان، مثل کسی میمونه که الان بگه موشکا رو بذارید که بریم با شمشیر بجنگیم، چون امیرالمومنین با شمشیر میجنگید، اون که قطعا شکست میکنیم. با موشک میگیم شاید شکست بخوریم، آ با اون که تو میگی قطعا شکست میخوریم. این که اونم همینه، اون اقتصاد اسلامی که تو میگی همون بهتر که یه تو اوزه میان میگه اقتصاد اسلامی نداریم، نمیذارن تو اونو اجرا کنی. چون تو اگه بخوای اونو اجرا کنی، دیدی بعضیا میگن آقای شمسی پول طلا، دیدی این حرفا میزنن، جان مادرتون بس کنید. من از اینا خواهش میکنم جان عزیزتون بس کنید اینو. شما باعث میشید اصلا حرف حساب من تو اقتصاد اسلامی دیده نمیشه، این کشور داره نابود میشه. شما نمیذارید 4 تا آدم عاقل مثل ما بیارن بیرون این چاله. تا میام حرف بزنیم میگیم اقتصاد اسلامی، شما خلا میایید وسط.
یه
راه
حل کوچولو بزنید
رسیدو میگید کل نمیتونه حل کنه. پول طلا چیه؟ من نمیدونم درباره ظهور حضرت ولیعصر صحبت میکنید یه بحث دیگه است، حضرت بیاد شاید این کارو، من نمیدونم اونو. اما اگر درباره الان صحبت میکنی، میخوای برای دلار جایگزین بیاری، من از ازای خدا سکوت کن. بعضی وقتا حرف نزن، حرف نزنی نمیگن لالی که. همه الان میگن کاش آقای پزشکیان بعضی جملاتو نگفته بود توی چیز سازمان ملل. نگفت چی میشد؟ نمیگفتی اینا رو. ما داریم از اینشو میدیم. مگه نیاز درباره هر چی صحبت کنیم ما. شما که همیشه میگی متخصص، میگه باشه اینم چیزای نظامی، اینا متخصصین صحبت کردن، میگفتیم متخصص بعد چی صحبت. بعضی وقتا تا میگن اقتصاد اسلامی یه گروهی ان میپرن وسط. حالا یه موقع این آقای شمسی ها میگفتن آقای علی آقای فلان نگو برای فامیلیشون، من لازم یه پول ماهانه به اون بدم که هیچ کار نکنه، با هیچ جا مصاحبه نکنه، لازم پول بهش بدم. بعد تو میگفتی داره راه ما رو جلو میبره، من لازم پول بدم بره تو خونش بشینه. میگم ما چقدر بدم تو با هیچ کی مصاحبه نکنی؟ بابا خراب میره. شما یه کاری بعضی وقتا میکنی اصلا رهبری معظم هم دیگه روش نمیشه بیاد تو حوزه صحبت از تحول بکنه، متوجه میشی؟ اونم دیگه نمیتونه بگه اقتصاد است. شما یه کاری میکنی حواستون باشه، اگر نمیتونی درست دفاع کنی بد دفاع نکن. بعضی وقتا بد دفاع کردن یه ضربه ای به اسلام میزنه که دشمن نمیتونه بزنه. یا خوب دفاع، من که میگم دفاع خوب دفاع کنی، اما اگه واقعا نمیتونی خوب دفاع کنی برو کنار، دست و بال ما برو که میتونی بری کنار، چه میتونی هیچی نگی که.
خدا از دقیقه جمعه نمیگه برقی ترزی از ولایت دفاع میکنن که هیچی از ولایت باقی نمیکنن.
چی میگه اینو؟
از دقیقه
آره دیگه، اینجوری که نمیشه. تا ما میایم درباره ماهیت پول صحبت میکنیم مثلا پول طلا. عزیز من خیال میکنم مثلا الان قرن 8 هجریه، بابا الان باید یه چیزی بگی بشر بپذیره، کارشناسا بپذیرن. چی تو ذهنته؟ اینا بابا الان بیت کوین هم میگن گده قدیمی شده، میگن دیگه الان بریم سراغ این. اینا چند لایه است این تکنولوژی هاشون، میشه میگن مثلا این لایه های بیسیک داره، مثلا لایه های جلوتر داره. من رو سر در خیلی نمیارم از اون چیزای تخصصی رمزرز، منتها یه چیزی که هنوز ما نمیدونیم چیه هم شده قدیمی. یعنی آقا بعد هوش مصنوعی که باید بریم فلان کنیم. در صورت میخوام بگم این پولی که ما میگیم و میگم تحول سریع، این پول طلا نیست اصلا. توی این مسیری که من میرم پول طلا وجود، پول طلا گذشتیم ازش، یه بره از تاریخ ازش عبور کردیم. ما از پول طلا عبور کرده بشر، یه قافله قبلی بشره. بر نگرد، هیچ کی بر نمیگرد، تو فقط جلو پیشرفت ما رو میگیری. والحمدلله رب العالمین. یه روایت هست میگه چی؟ میگه ان کان کلام و کم فزت و سکوت و کم ذهب. این همینا رو میگه. یا به بس خیالم میکنی حرفت خیلی بایمه، اون حرف نزدن خیلی بایمتره. همینا رو میگه که حرف نزنن برای تشویق ایناست که سکوت کنن. به کی داره میگه؟ اینا امام داره به کی میگه سکوت کنه؟ آقا به زراره و محمد مسلم که نمیگه، برای به کی داره میگه این روایت؟ سکوت کن دیگه، به خدا اینقدر خوبه سکوت، اینقدر خوبه من سمتا نجا. بابا این سکوت رای نجاته برای عده. آفرین آفرین. کم مسخره میکنن ما طلبه ها رو، کم این اسلام مظلوم رو مسخره میکنن، کم رهبری و مراجع دارن فوش میخورن. یه اضافی نکن بهش دیگه.